بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که در جلسه قبل به عرض محترمتان رسید، بعد از تعریف علم اقتصاد، مخصوصا اقتصاد اسلامی که مورد بحث ماست، چند چیز به عنوان پایه و اساس قبل از اینکه وارد مطالب مربوط بشیم توجه به اونها لازمه. یکی آن که مالکیت در اسلام دارای اشکال مختلفی است. مالکیت در سیستم کاپیتالیستی فقط یک نوع، اصل یک نوع، اون هم مالکیت فردی. و اگر غیر از مالکیت فردی نوع دیگری به وجود بیاد، استثنایی است، برای خاطر ضرورتی است که اقتضا کرده. در سیستم سوسیالیستی مالکیت عمومی است، اصل مالکیت عمومی است، و اگر غیر از مالکیت عمومی مالکیت دیگری به وجود بیاد، اون را استثنایی است و به حکم ضرورت به وجود آمده. ولی در سیستم اقتصادی اسلام مالکیت سه شکل داره که این سه شکل و سه نوع هر یک در جای خود استقلال دارند. مالکیت فردی، نوع اول مالکیت فردی که به آن مالکیت خصوصی هم میگیم. نوع دوم مالکیت حکومتی که حکومت و دولت اسلامی مالکه. نوع سوم مالکیت ملی یا بگیم مالکیت عمومی که در توضیح هر یک از اینها هر یک معلوم خواهد شد. حالا ابتداعا بحث درباره مالکیت فردی که به اون مالکیت خصوصی هم میگه. از تعدادی از آیات قرآن کریم و همچنین روایات معتبر اسلامی به دست میاد که اسلام به مالکیت فردی قائله. در جلسه قبل عرض شد که این مالکیت فردی که اسلام قائله بر اساس فطرت انسان و بر اساس منطق و دلیلم هست که این در جلسه قبل توضیح داده شد، فطرت و منطق عقل. اما آیات قرآن در این مورد چند دسته است که باید به اینها روی هم رفته با هم توجه کنیم. دسته اول آیات در قرآن کریم هست که مالک اصلی و حقیقی همه چیز را خدا معرفی می کند، مثل آیات از این قبیل: لله ما فی السماوات و الارض. حالا بنده هم شماره آیه و هم سوره نوشتم، اما خب بخوام بگم طولانی میشه. مثلا این تعبیر لله ما فی السماوات و الارض آیه 109 از سوره سوم و آیه 29 باز از سوره سوم. در چند مورد هست که لهو ما فی السماوات و الارض، برای نمونه یکی از آنها آیه 171 از سوره 4. در چند مورد ولله ملک السماوات و الارض و ما بینهما، آیه 17 از سوره 5، آیه 18 از سوره 5. در یک مورد لله ملک السماوات و الارض و ما فیهن، آیه 120 از سوره 5. خلاصه از این آیات استفاده میشه که هر چه هست مال خداست و از آن خداست. این یک دسته از آیات. دسته دیگه آیاتی است که دال است که به هر کس هر چی داده خدا داده، خدا میگه ما دادیم. از این قبیل آیات مثلا وقت تلفی ما آتا کالله از دار الاخره که آیه 77 از توی قصصه، یعنی در اون چی خدا به تو داده در اون دار آخرت را طلب کن، در فکر تحصیل دار آخرت باش. یا آتوهم من مال الله الذی آتاکم، بدید به اونها از اون مالی که خدا به شما داده، آیه 33 از سوره 24. یا ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، بعضی از شما را فوق بعضی به درجاتی بالا برده تا شما را درباره اون چی که داده امتحان کنه، آیه 165 سوره 6 قرآن. درباره قارون و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، یعنی اونقدر به قارون کنز و گنج داده بودیم که حمل کلیدش جماعت قوی و نیرومند را خسته می کرد. حمل کلیدهای اون گنجها بر جماعت نیرومند سنگین بود، آیه 76 از سوره قصص. مثلا من قدر علیه رزقو فلیون فقم ما آتاه الله، کسی که از لحاظ روزی در مضیقه است باز از اون چی که خدا داده انفاق کنه، آیه 7 سوره 65. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتن و اموالن، موسی گفت پروردگار تو فرعون و ملأ فرعون یعنی اتباع فرعون زینت و اموال داده ای، آیه 88 سوره 10 مثلا. خلاصه اینا یک قسمت از آیات همینه که دال است به این که هر چه از اموال داره، از راه مشروع حالا بگیم داره، خدا بهش داده. در نهج البلاغه از این قبیل تعبیر زیاده، از جمله در خطبه 142 فمن آتاه الله مالا فلیصل به القرابه، کسی که خداوند به اون مالی داده قرابت و خویشاوندشه مراعات کنه، با اونها پیوند و ارتباط داشته باشه. خب بنابراین اینم یک دست از آیاتی بود که دلالت میکرد بر این که خدا به هر کس هر چی داده خدا داده. میخواییم دسته بندی کنیم آخرش از چی در میاد. دسته سوم آیاتی که دلالت داره به این که خداوند عالم که داده به عنوان وکالت و خلافت داده، یعنی انسان خلیفه خداست در روی زمین و خداوند انسان را خلیفه خود قرار داده و مال را در اختیار انسان به عنوان آن که خلیفه خداست قرار داده. حالا این دسته از آیات این هاست: آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فی، آیه 7 از سوره حدید. ایمان به خدا و رسول خدا بیارید و انفاق کنید از چیزی که خداوند شما را در اون چیز خلیفه قرار داده. این آیه خیلی صریحه: و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فی، انفاق کنید و خرج کنید از اون مالی که خداوند شما را در اون مال خلیفه خود قرار داده، بنابراین باید حدود و رسومی که موکل و مستخلف در نظر گرفته مراعات بشه. موکل خداست، ما هم وکیلش هستیم. مستخلف خداست، ما هم خلیفه و مستخلف هستیم. بر اساس این تصور و تفکر اسلامی، مال البته در صورت هدف نیست و وسیله است و خداوند به انسان داده به عنوان که انسان خلیفت الله در روی زمینه. البته در کتاب اقتصادنا مال مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، اون چاپ که بنده دارم در صفحه 498 جلد اولش، در این زمینه به دو سه تا آیه هم استدلال کرده، ایشان استشهاد کرده. حالا اون از دلالت فکر کنم مثل این آیه که ما خواندیم نبود. اون دو سایه اینه: هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیه کفره، آیه 39 از سوره فاطر. خدا اون پروردگار است که شما را جانشینان خود در روی زمین قرار داد. باز ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون، آیه 14 سوره یونس. شما را جانشینانی قرار دادیم در روی زمین از بعد از آنها تا ببینیم که شما چه کار میکنید. باز و هو الذی جعلکم خلائف فی الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم، آیه 165 سوره ششم. باز خداوند پروردگار است که شما را جانشینان زمین قرار داد و بعضی شما را نسبت به بعضی برتری بخشید تا شما را در آنچه خدا داده امتحان بکند. این سه آیه کلمه خلائف در اینجا به کار برده شده بود، آقای صدر به اینا هم استدلال کرده، استشهاد کرده که اینا دلالت دارن برای این که انسان در روی زمین جانشین خداست. پس مالی که خداوند به انسان داده به این عنوان داده که انسان جانشین خلیفه خداست. ولی آیا این سه آیه که ایشان میگن در اون مطلب دلالت دارن یا دلالت ندارن؟ از دو جهت میتوان گفت که این دو سه تا آیه غیر از اون است که ما اول خواندیم. اون اول که از سوره حدید خواندیم این بود و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اون خیلی صریحه که درباره مال اقتصاد یه انفاق کنید از اون مالی که خداوند شما را در اون مال خلیفه قرار داده. به قرینه انفقو خیلی صریح و روشنه که ما عبارت از ماله، ما این موصول ماله داره میگه و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، اون خیلی روشنه که از کردن مربوط به اقتصاد و مال است. اما این سه آیه که ایشان میگن فکر نمی کنم به اقتصاد خیلی ارتباط داشته باشه، برای خاطر که اینا دالن به این که انسان خلیفت الله در روی زمین، اختصاص به اقتصاد نداره، در اعمال و کار و قدرت فلاندنه، مثل انی جایلون فلعرض خریفه در سوره بقره از حوائلش، خداوندانم و چهاز انسان را خلق کنه، آدم را بیافرینه، فرمودن که انی جایلون فلعرض خلیفه. اونجا نظر به جنبه اقتصاد نبود، این بود که آدم و نسل آدم در روی زمین جانشین خدا هستند. مخصوصا در این آیات های سر ذکر کردن داره که قبل از شما توایفی بودن، مثلا اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا، قرنهایی قبل از شما کسانی که بودن هلاکشان کردیم، بعد شما را جانشین اون افراد قرار دادیم. این جانشینی، جانشینی انسانهای فعلی از انسانهای قبل و جانشینی مربوط به اعمال و اخلاق به طور کلی، نظر به جنبه اقتصاد و مال نداره. اما اون آیه که من درس کردم که و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، اون خیلی صریح و روشنه که این خلافت مربوط و مخصوص به ماله. حالا سه قسمت سوم از آیات اینه که خداوند متعال به انسان داده به عنوان که انسان خلیفه خداست در روی زمین، اینم دسته سوم. حالا ما خواهیم دسته بندی کنیم این آخرش چه باید بگیم. دسته چهارم آیاتی است دالت داره بر ملکیت، دالت بر این که انسان مالکه. این قبیل آیات در قرآن اینطوری است مثلا که مال را به انسان اضافه میکنه، مثل لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالهای خودتان را میان خودتان به باطل تصرف نکنید، مصرف نکنید و نخورید، که این در دو جای قرآن، یکی آیه 188 سوره بقره که آیه 29 سوره نساء، و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اموالی که خداوند اون را قوام زندگی شما قرار داده اون را به دست سفهاء ندهید. آیه 5 سوره نساء. خلاصه این که در 14 جای قرآن اموالکم اموالکم آمده، اضافه به کم شده. در 31 جای قرآن اموالهم اموالهم اضافه به هم به ضمیر غایب شده. در 2 جای قرآن لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده، که مال اضافه به یتیم شده، مال یتیم. یکی آیه 152 سوره 6 تا آیه 34 سوره 17. در 6 جای قرآن مال روی ضمیر مفرد اضافه شده، مالهو مالهو، از این قبیل تر یحسب ان ماله اخلده، این آیه 3 از سوره حمزه است. در 1 جای قرآن اضافه شده روی ضمیر متکلم، مثل ما اغنا عنی مالیه، آیه 28 سوره الحاقه. مثلا باز داری که ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که اموال یتامى را روی ظلم می‌خورن در بطون خودشان نار می‌خورن، آیه 10 سوره 4 سوره نساء. خب در اینجا ملاحظه فرمودید که اینا همشون اضافه روی ضمیر بودن یا روی اسم ظاهر بودن، اما حالا تعبیر مالکیت، این تعبیر به خصوص در قرآن وجود داره؟ بله وجود داره. مثلا اولم یرونا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لهم مالکون و زللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون و لهم فیها منافع و مشارب و افلا یشکرون، که در سوره یاسینه، آیه اول شاستن اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعامن فهم لها مالکون، آیه نمیبینن که ما آفریده ایم برای اونها از آن چی که به قدرت ما به وجود آمده. مما عملت ایدینا یعنی چیزی که قدرت ما اون رو به وجود آورده، انعامن چهار پایانه که فهم لها مالکون، اینها مالک چهار پایانن. خب اینجا اصلا تعبیر مالکیت هست. در چند جای قرآن درباره عبید هست که ملکت ایمانکم، بندگانی که یمین شما اونا را مالک، دستای شما اونا را مالک مثلا. بله خب اینم یک دسته که اصلا در این عالم استفاده میشه، مالکیت انسان. حالا قبل از این که وارد احادیث بشیم این را عرض کنم که از آیات بنابراین روی همین طور استفاده میکنیم که 4 دسته بودن. دسته اول این است که هر چه هست در روی زمین مال خداست، چون برای اینکه به طور کلی باید بدانیم که در استفاده از قرآن اگر کسی بیاد به یک دسته از آیات تمسک کنه، آیات دیگر را در نظر نگیره، دچار اشتباه فراوان میشه. قرآن طوریست که بعضهو یفسر و بعضن، بعضهو یشهد و علا بعضن، که این تعبیر در نهج البلاغه است. حضرت علی علیه السلام فرموده قرآن طوریست که بعضش شهادت بر بعضش میده. مثلا فقط در باره علم غیب بیایی ما تمثل کنیم به این آیه که لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله، و کسانی که در آسمان و زمین غیر از خدا هیچ کس غیب نمیدانه. فقط این آیه رو بگیم خیلی خوب، این آیه میگه غیر خودش کس غیب نمیدانه، اما این کافی نیست. آیات مربوط به علم غیب همه شو باید جمع کنیم، بعد رو هم دیگه بریزیم ببینیم از این آیات چی در میاد. خیلی از مباحث اینطوریه. مثلا در باب شفاعت اگر یک دسته از آیات بگیریم فقط اشتباه کردیم، باید تمام آیات مربوط به شفاعت را جمع کنیم، روی هم دیگه بریزیم، بعضش مفسر بعض دیگره، بعضو یشهد و علا بعضن، تا از همش روی هم رفته ببینیم در باره شفاعت چی در میاد. خیلی از مطالب همینطوره. مثلا فرض کنید که در باره علم غیب یک دسته از آیات میگه علم غیب مخصوص خداست، دسته ای هم میگه خداوند هر کس را بخواد به غیب واقف و آگاه میکنه، دسته ای هم دارن این که حضرت عیسی علیه السلام از غیب خبر میداد، میگفت شما هر چی در منزلتان بخورید من میدونم شما چی میخورید، هر چی ذخیره کنید من مثلا میدونم. پیغمبر مثلا در باره غیب مثلا جای خبر خلاصه نه، همه رو باید رو هم دیگه بریزیم ازش چی در میاد و خبر بریزیم. این طور میشه علم غیب ذاتی و اصلی مخصوص خداونده. یک دسته. دسته دو، خداوند هر کی را که انتخاب کرده خواسته اون را از غیب آگاه کرده. دسته سوم، بسیاری از بندگان خاص خدا، از بندگان خدا از غیب آگاهی دارند. وقت میشه علم غیب ذاتی و اصلی مال خدا، علم غیب کسبی و عارضی به انسان ها هم احیانا داده شده. بله؟ روشی جمع‌آوری این است که باید توجه ما داشته باشیم که قرآن مقدس مثل تألیفات مؤلفین و تصنیفات مصنفین نیست. این مصنفی میخواد کتابی تصنیف کنه، کتابش از اول فصل فصل میکنه، اون وقت یک فهرستی هم میذاره یا ما براش فهرست میذاریم، وقت کتاب بازمی میفهمیم که این فصل درباره چه موضوعیه. مثلا در علم نحو مثلا فرسونید دیدم که این فصل باب اضافه است، این فصل هم باب تنازعه، این فصل هم مثلا باب معربه، اون فصل هم باب مبنیه، اون باب تثنیه است، اون باب جمع. مثلا این خیلی خوب، این مؤلفی چون نشسته خودش و مطالب رو در ذهن خودش دسته‌بندی کرده و بعد هر مطلب در فصل معین نوشته، اون پیدا کردنش خب معلومه باب باب دیگه، فصل فصل باب باب. اما قرآن کریم کتابی که در ظرف 23 سال به تدریج نازل شده بر حسب حوادث و وقایع که خداوند خواسته در ضمن حوادث و وقایع در ظرف 23 سال به تدریج مردم را تربیت کنه، از هر واقعی از هر حادثه‌ای برای اون منظور خاصی در راه تربیت و تکامل بهره برداری کنه، برداشت کنه. به تدریج احکام و قوانین نازل شده، هر قدر مردم در تربیت تکامل پیدا میکردن به همون نسبت استعداد و آمادگی بیشتر برای پذیرش احکام پیدا میکردن. در 13 سال در مکه یک آیه درباره جهاد نیامد، چون جهاد آمادگی میخواد، تجهیزات میخواد، وحدت و اتحاد میخواد. مسلمان هایی که هنوز آماده نیستن، از لحاظ عقیده و ایمان تربیت نشدن، مسلمان های پراکنده که هنوز مرکزیتی ندارن، دولتی ندارن نمیشه گفت برید جهاد کنید. از اینجا 13 سال در مکه یک آیه درباره جهاد نیامد. بعد که به مدینه آمدن 13-14 سال از عمر اسلام گذشته، افرادی تربیت شدند، دشمن ها مقداری دفع شدند، مسلمان ها مرکزیتی پیدا کردند، تعدادشان بیشتر شده، اتحاد در میانشان به وجود آمده، حالا موقعی است که آیات جهاد نازل بشه. خلاصه قرآن یک کتاب به این شکلی که در ظرف 23 سال به تدریج از لحاظ تربیت و تکامل و تحصیل استعدادها و آمادگیها به آیات نازل شده، به همون ترتیب که نازل شده به همون ترتیب قرار داده شده. حالا باز جای بحث که پیش میاد، نمیخوایم بحثات تام دیگه، باز یک بحث پیش میاد که این قرآن علامه و علیه الان اونطوری که الان قرآن در دست ما هست، این قرآن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله به همین ترتیب قرار داده شده، سور به این ترتیب پشت سر هم، اول فاتحه است و بعد بقره است و بعد آل عمران تا میرسیم به آخر قرآن، در زمان پیغمبر و به امر پیغمبر بوده، سور به این ترتیب پشت سر هم و آیات سور، یا این کار بعدن صورت گرفته. اینجا دو نظر خیلی متفاوت وجود داره که ما یه وقت بحث کنیم در مسئله فیضیه روزای پنجشنبه که بعد سال جواب داشتیم. آقای طباطبایی علی الله مقامه ایشان قائلن که قرآن در زمان پیغمبر جمع نشده، بعد از پیغمبر این قرآن به این صورت جمع شده. به این مطلب اصرار همیشان دارن که خلاصه سور به این ترتیب پشت سر هم و جمع آیات فسور بعد از زمان پیغمبر بوده و دو تا جمع هم قائلن، یک جمع در زمان ابوبکر، یک جمع هم در زمان عثمان. در برابر ایشان در تفسیر البیان که ما این تفسیر البیان تقویت کردیم، اینا قائلن به این که قرآن علامه و علیه الان در زمان پیغمبر جمع آوری شده، به امر پیغمبر آیاتی در سور قرار داده شده و سورم به همین ترتیب پشت سر هم قرار گرفته. شما اگر بخواهید و تحقیقی به عمل بیارید، خود این موضوع موضوعی است که میتونید در آن تحقیقاتی به عمل بیارید. به این دو جا را بنده به عنوان نمونه هستند که مراجعه کنید. در تفسیر المیزان اون قول اختیار کرده، در تفسیر البیان هم این قول اختیار شده، ولی ما از لحاظ مدارک و دلیل قول البیان رو اختیار کردیم. در تفسیر مجموع البیان در اولش مقدمه هست، چند تا مقدمه هست، در یکی از مقدمات میگه قال سید المرتضی القرآن علامه و علیه الان در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله ترتیب داده شد و جمع آوری شد و قرار داده شد. این قول خیلی قویه. حالا آیه طباطبایی اینطور فرمودن، به دلیلشون هم مراجعه میکنید، ولی ما اونا رو تضعیف کنم دلیلشون. اما یعنی قرآن کتابی است که 23 سال به این ترتیب نازل شد. چون 23 سال به این ترتیب برای تربیت مردم بر حسب حوادث و وقایع نازل شد، این است که آیات تراکنده است. اینطور نیست که آیات معاد در یک جای قرآن باشه، در یک سوره. نه. اینطور نیست آیات مربوط به نماز یک جا باشه، مثلا. آیات مربوط به عرض، به سماوات، خلاصه مربوط به مال، اقتصاد. نه، از اول قرآن تا آخر قرآن باید ما مطالعه کنیم تا اینکه تمام آیات مربوط به یک موضوع به دست بیاریم. حالا یکی از راه ها المعجم المفهرس، مثلا بنده فرض که المعجم المفهرس که بله اون فعال عبدالباقی نوشته است که الان فراوان هست، مثلا به اونجا به ماده مال مراجعه میکنیم، تمام آیات مربوط به مال مفردش، اموال جمعشه، مال روی مفرد اضافه شده، روی جمع اضافه شده، روی اسم ظاهر اضافه شده، روی ضمیر اضافه شده، مثلا اونجا هست. به ماده ملک مراجعه میکنیم، تمام آیات مربوط به ملک مثلا اونجا هست. خلاصه یا اینکه این کار باید بکنیم یا از اول تا آخر قرآن مطالعه کنیم. که بنده خودم یه وقت در بر شرایط رهبر، وظایف رهبر، رهبران سو، رهبران حق، خلاصه دو دفعه از اول تا آخر کلمه به کلمه قرآن مطالعه کردم. این یک کاریست. ما متاسفانه این کار تا به حال انجام نشده. اگر شما یک لجنه یه وقت ترتیب بدید، وقت داشته باشید، چون کار یک نفر نیست، یک لجنه ترتیب بدید آیاتی که در قرآن مربوط به موضوع واحد موضوع جمع آوری کنید، تا به حال شده هم ناقص خلاص فعل کامل نیست. ما آیات قرآن را بر حسب موضوع جمع آوری کنید، تا آیات قرآن بر حسب موضوع جمع آوری کنید، بعد بر حسب موضوع جمع آوری کردیم، همون آیات یک موضوع مربوطه همون هم باید دستبندی بشن. مثلا آیات مربوط به شفاعت را جمع کنیم، بعد همون را هم دستبندی کنیم. آیات مربوط به علم غیب هرچی هست جمع کنیم، بعد همون را هم دستبندی کنیم. مثل همین موضوع که بحث میکنیم الان، آیات مربوط به مال را، ملک را، ملکیت را، مالکیت را ما جمع کردیم، بعد همین ها را میاییم دستبندی کنیم. یک دسته میگن هرچی هست مال خداست، یک دسته میگن به هر کس هرچی داده خدا داده، دسته سوم میگن خدا به عنوان خلافت و وکالت داده، دسته چهارم انسان را مالک معرفی میکنه. رو هم دیگه میریزیم، اینطور میشه نتیجه. مالک اصلی و حقیقی خداوند عالمیانه. اون چه در آسمان و زمین هست مال خداست، مملوک خداست. پس مالک حقیقی و مالک ذاتی خداست. و خیلی هم روشنه باید این چیه باشه که خدا آفریننده است. نه توحید نیست، نخیر، این مطلب این مطلب واقعی و حقیقی است. اما بس توحید میگه اون چی در آسمان زمین مال خداست. بله نه نخیر، نه این واقعیت است. میگه اون چی در آسمان زمین مال خداست. اما بس توحید به درد توحید بخوره، به درد اقتصاد بخوره، درد خیلی سر بخوره. میگه اون چی در آسمان ها و زمین هست مال خداست و از آن خداست. حقیقتی است، این هم به درد توحید میخورد، هم با اقتصاد و همه چطور. حالا سه دسته اول میگه شما بدانید این واقعیت اینه، چون اون آفریننده از اون هستی بخشه، چون هستی بخش و موجده. از این جهت این که هرچی که وجود داره لباس وجود را خدا پوشانده، هرچی که وجود داره خدا به او وجود داده، برای من هرچی از مال خداست. درست یه اگه این واقعیتیست، این در خیلی جواب درد میخوره، در توحید هم درد میخوره. آیات دوم این است که خب حالا که همه چیز مال خداست، به هر کس هر چی داده خداوند داده، بدانید که از طرف او داده شده. خیلی خب دسته سوم میگه حالا که از طرف او داده شده به چه عنوان داده؟ به عنوان که شما خلیفه خدا هستید داده، وکیل خدا هستید داره. دسته چهارم میگه که شما درست وکیل و خلیفه هست، ولی شما در این حال مالک هست، منتها مالکیت شما با مالکیت خدا فرق داره. مالکیت خدا حقیقی و ذاتی است، مالکیت شما آریتی و اعتباریه. ملکیت در میان ما یک امر اعتباریه. مثلا فرض که اعتباری قرارداد و عقلا، مثلا فرض که کتاب حال بنده مالک این کتاب بودم، مثلا شما مالک اون دفترمان بودید، بعد میام میگه آقا شما اون دفترمان به من بدید، این کتاب من به شما بفروشم، من کتاب به شما میفروشم، شما هم دفترمان رو به عنوان ثمن به من میدید. خب تا به این لحظه من مالک کتاب، شما مالک پول بودید، از این لحظه به اون طرف شما میشین مالک کتاب، من میشم مالک پول. این ملکیت امر اعتباریه. تا حال اینطور عقلا اعتبار میکردن که من مالک کتاب، شما مالک پول. از این لحظه بعد اینطور اعتبار میکنن که من مالک پول، شما مالک کتاب. مالکیت انسان یک همچین مالکیت، مالکیت اعتباریست، تابع ظروف و شرایط و مقتضیات و قوانین و مقررات خاصیست این مالکیت. برای که مالکیت خدا یک مالکیت حقیقیست، برای خاطر که ایجاد از طرف اوست، وجود را او داده. از این جهت پس اون مالکیت، مالکیت حقیقی و واقعی و ذاتی است. این مالکیت یک امر اعتباری و ثانوی و عارضی و کسبی است. خب ولی بحث ما در این است که خلاصه اسلام برای انسان در محدوده خاصی مالکیت قائل تتمه بحث هم بعض نکات در آینده آنو خواهد شد. این از لحاظ آیات، از لحاظ آیات که اگر کسی از ما سؤال کرد آیا از آیات قرآن استفاده میشه مالکیت، میگیم بله، به همین ترتیب شرط کردن اصلا دسته چهارم که انسان اصلا مالک معرفی میکنه، میگه فاملها مالکون، مثلا ملکت ایمانکون، مثلا این طبیعی تعبیرات داره، از آن از قرآن استفاده مالکیت فعل جمله میشه. اما روایات، حالا بعضی از نقاط مبهم اگر باشه در ضمن بحث معلوم خواهد شد، اینا هم که معرفیون نمونه البته. اما از روایات ما، روایات هم از طرق عامه و هم از طرق خاصه دالت دارن باز بر مالکیت. البته بحث ما فعلا در شکل اول مالکیت که مالکیت فردی و خصوصی بهش میگیم، اما مالکیت حکومتی، مالکیت عمومی انشاءالله بعدا بحث میکنیم. اما احادیث از طرق عامه، حالا بگیم بعد به طرق خود ما عرض میکنیم، از طرق عامه مثلا در سنن ترمذی میدانید که 6 کتاب میان برادران اهل تسنن ما به صحاح 6 معروفند: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داوود، سنن ابن ماجه قزوینی. این 3 را، این 6 را میگن صحاح 6، که 4 تاش سننه، 2 تاش صحیحه. اسمش اینطوری. در سنن ترمذی جلد 5 صفحه 325 حدیث 1927 اونا حدیثانشان شماره میذارن نوان، حدیث 1927 به این شماره گذاری خیلی خوبه، ما هم گاهی شماره گذاری میکنیم، از همین شماره گذاری میفهمیم که حدیث ما چندین برابر احادیث عام است. و این که اهل سنت به قیاس و استحسان عمل میکنن، یک علت شده است اونا حدیث کم دارن، برای اینکه حدیث اونا هر چی دارن از پیغمبر صلی الله علیه و آله دارن، این مقدار از عایشه و ابو هریره و امثال اینها، ولی ما از لحاظ حدیث خیلی از اونها غنی تر هستیم. در جامع الاصول که حدیث اونها را جمع کرده، تمام حدیث اونها 12,000 تاست و در وسائل ما 35,000 حدیث موجوده. ما که وسائل ما چاپ شده اخیراً 20 جلد و حدیث ها شماره گذاری شده، در وسائل شیعه ما که حدیث ها شماره گذاری شده، ما 35,000 حدیث در وسائل شیعه داریم که یکی از کتاب های ما که جامع احادیثه، تمام احادیث اونها 12,000 تا و این 12,000 تا یک قسمت زیادش مربوط هست به احکام نیست، مثل کسی فلان سوره بخونه چقدر ثواب داره، مربوط قصص هست به حکایاته، یک قسمت از ابو هریره است و از عایشه است و خلاصه به پیغمبر نمیرسه، ولی ما از ائمه علیهم السلام 35,000 حدیث در همین وسائل و شیعه داریم. و از این جهت ما غنی هستیم خیلی، و از این جهت که ما احتیاجی به قیاس و استحسان کنا به کاریم برن ما نداریم. خلاصه در حدیث 1927 کتاب سنن ترمذی جلد 5 صفحه 325 قال رسول الله صلی الله علیه و آله: کل المسلم علی المسلم حرامون ارزه و ماله و دمه. همه حیثیت مسلمان، همه مسلمان بر مسلمان دیگه حرام، یعنی محترم است، ارزش، مالش، خونش. دیگه حدیث چنان که ارز یک مسلمان محترم، دم یک مسلمان محترم، به همان نسبت مال مسلمان هم محترم. کل المسلمه علی المسلم حرامون ارزه و ماله و دمه. البته این حدیث در سنن ترمذی بود. در سنن ابن ماجه هم جلد دو حدیث 3933 مضمونش همینه. در مسند احمد ابن حنبل جلد دو صفحه 360 همین حدیث باز ذکر شده. در سنن ابن ماجه باز جلد دو کتاب فتن باب دو باب حرمت دم المؤمن و ماله حدیث 3931 قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجۃ الوداع الا ان احرم الایام یومکم هذا. بدانید محترم ترین روزها این روزه. الا و ان احرم الشهور شهرکم هذا، محترم ترین ماه این ماه ما ذی حجه. الا و ان احرم البلد بلدکم هذا، محترم ترین شهر این شهر شهر من. الا و ان دماءکم و اموالکم علیکم حرامون که حرمت یومکم هازا فی شهرکم هازا فی بلدکم هازا، دماءتان و اموالتان در یک دیگر حرام است، مانند احترام امروز در این ماه در این شهر. الا حل بلدتو؟ قالو نعم. قال اللهم مشهد، فقط که پروردگار من تبلیغ کردم، اونا که میشنن گفتن نعم قال اللهم مشهد. خب حالا این مقدار وقت منتصر دیگه تماشه این مقدار مطالعه می فرمایید تا انشاءالله برای بحث بعد در می کنم.